بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به بحث‌های گذشته معلوم شد که هر یک از نظریاتی که در فلسفه اخلاق ابراز شده مبتنی بر اصول موضوعه خاصی است و نقدهایی که درباره اونها انجام گرفت در واقع نقدهای بنیادیش نقد این اصول موضوعه بود. نظریه هم که مورد قبول هست اون هم طبعا مبتنی است بر اصول موضوعه خاصی. در چند جلسه قبل کوشش کردیم که اصول موضوعه این نظریه را تبیین کنیم و حالا بر اساس بحث‌های گذشته میتونیم این اصول را به این صورت فرموله کنیم. مهمترین اصولی که این نظریه برش مبتنی هست 14 اصل که بعضی از اینها مربوط به معرفت شناسی است و بعضی مربوط به فلسفه علوم و بعضی مربوط به علم النفس فلسفی و علم النفس تجربی. اصل اول که از معرفت شناسی گرفته میشه این اصل است که ارزش های اخلاقی مبتنی بر واقعیت های عینی است و مفاهیمی که در اخلاق به عنوان مفاهیم ارزشی به کار میره مستقل از مفاهیم نظری و عینی نیست و به عبارت دیگر حسن و قبح و باید و نبایدی که در افعال اخلاقی مطرح میشه اینها مفاهیمی نیست که کاملا بیگانه باشه از واقعیت های عینی و به عبارت سوم ایدئولوژی مبتنی بر جهان بینی است. این مطلب را به عنوان اصلی که از معرفت شناسی می‌گیریم که رابطه بین مفاهیم ارزشی و مفاهیم واقعی را تبیین می‌کنه به عنوان اولین اصل موضوعی برای این نظریه باید بپذیریم. با پذیرفتن این اصل بسیاری از نظریات اخلاقی خود به خود برکنار میشه و ساقط میشه. نظریاتی که مبتنی است بر اینکه مفاهیم اخلاقی از مفاهیمی است که عقل عملی مستقلا درک میکنه و هیچ رابطه‌ای با واقعیات عینی نداره یا اینکه مفاهیمی است انشائی و حکایت از واقعیات و حقایق خارجی نمی‌کنه و به وسیله امر و نهی آمر و ناهی تحقق پیدا می‌کنه، اهم از اینکه آمر و ناهی خدا باشد یا عقل و یا اجتماع و یا هر منبع دیگری. همه این نظریات با پذیرفتن این اصل که مفاهیم اخلاقی برخواسته از واقعیت هاست و ارتباط با واقعیت های عینی داره و قابل صدق و کذب هست نفی میشه. اصل دوم که از فلسفه گرفته میشه این است که بین علت و معلول ضرورت بالقیاس وجود داره و هر علتی نسبت به معلول خودش این ضرورت را داره، یعنی فرض ضرورت علت معلول مستلزم فرض ضرورت علت است و از مصادیقش افعال اختیاری انسان و نتایجی است که برش مترتب میشه. نتایج افعال اختیاری معلول های فعل اختیاری هستند و فعل اختیاری نسبت به اونها ضرورت داره، ضرورت بالقیاس. و باید و نباید های اخلاقی تعبیراتی از همین رابطه ضرورت بالقیاس هستند. این هم در واقع اصلی است که ما از فلسفه اخذ می‌کنیم، رابطه ضرورت بالقیاس بین علت و معلول. اصل سوم که باز مربوط به فلسفه هست، در واقع مربوط به علم النفس فلسفی است، این است که انسان دارای روحی است که قابل استقلال و بقا است. همون که ما در فلسفه ازش به تجرد روح تعبیر می‌کنیم. یعنی انسان فقط همین بدن مادی نیست و روحی دارد که میتونه تا ابد باقی بمونه. با پذیرفتن این اصل، زندگی انسان بعد بی‌نهایت پیدا می‌کنه و نتایج افعال را فقط در رابطه با زندگی مادی نباید مطرح کنیم، بلکه باید نتیجه اینها را نسبت به سعادت و شقاوت ابدی هم بسنجیم. اصل چهارم این است که در انسان روح اصالت داره. منظور از اصالت روح این است که قوام انسانیت انسان به روحش است. اگر روح نبود، موادی که در بدن انسان هست انسان نمی‌شد. و تا مادامی که روح هست، انسانیت انسان باقی است. این مطلب هم از فلسفه عکس میشه، مبتنی است بر یک اصل فلسفی که شیئیت و شیء به صورت لا به مادته. پس انسانیت انسان به روحش هست که در اصطلاح فلسفی صورت برای انسان تلقی میشه. البته صورت، توجه دارید، منظور شکل نیست، همون که تمام ماهیت انسان به اون بستگی داره. اینم اصل چهارم. اصل پنجم این است که روح قابل تکامله. اگر کسی قائل شد به این که روح مجردم هست و قابل بقا هم هست، ولی در ذاتش هیچ تغییری حاصل نمیشه، این هم نمیتونه نظریه اخلاقی ما را درست بپذیره. ما معتقد هستیم که روح خودش قابل تکامل هست، ذات روح تکامل بردار است. این هم باز از یک اصل فلسفی گرفته میشه که وجود حرکت جوهری اشتدادی در روح است، که البته این حرکت به تبع تعلق به بدن و در سایه تعلق به بدن حاصل میشه، ولی به هر حال خود روح هم تکامل پیدا میکنه و جوهر نفس کامل میشه. اصل ششم این است که روح دارای حب ذاته، ولی نه یک حب ایستا، بلکه یک حب پویا. به عبارت دیگه، در ذات روح یک میلی به سوی تکامل وجود داره. انسان نه تنها خودش را دوست می‌داره، بلکه در ذاتش جوششی هست، میلی هست به سوی تکامل و کسب کمالات. این از شؤون حب ذات است، اما حب ذاتی که در حال تکامل است، نه اینکه همین روح خودش دوست داره که خودش باشه همین، بلکه یک حبی است در حال پویش. و همین حب ذات و حب کمال هست که به صورت اراده های خاصی در مقطع های زمانی ظاهر میشید. چون کمالش رو دوست میداره اراده میکنه که یک کاری را انجام بده. این اراده در واقع تبلور یافته همون حب ذاتی به خودش و کمالات خودش. اصل هفتم این که حرکت و پویش روح به سوی بی‌نهایت، یعنی این میلی که روح به کمال داره در هیچ حدی متوقف نمیشه. بلکه میتونیم بگیم خود روح یک پویشی است به سوی بی‌نهایت. ذاتاً اصلا نفس یک موجودی است که در درون ذاتش میل به سوی کمال بی‌نهایت وجود داره. البته به این وصف ممکنه نشناسه کمالش را، ولی به هر حال چنین گرایشی در وجود انسان هست که دائما میخواد کمالات بیشتری را کسب بکنه و به هیچ حدی از کمالات قانع نمیشه. اصل هشتم، بله، بله، فراموش کردم بگم که این اصولی که میگیم ما از معرفت و نفس گرفته میشه، معناش این نیست که دقیقا این اصول در علم و نفس فلسفی یا تجربی تبیین شده. شأن علم و نفس فلسفی است که این مطلب را اثبات کنه، خواه در کتب فلسفی مربوط بیان شده باشه و خواه نشده باشه. اصل هشتم، تکاملی که برای روح حاصل میشه در اثر افعال اختیاریشه. چون گفتیم حقیقت روح در ذاتش گرایش به سوی کمال هست و این گرایش هست که به صورت اراده ظهور پیدا میکنیم. پس اون چه مربوط به ذات نفس است از همین اراده سرچشمه میگیره و کمالاتی هم که نصیبش میشه در سایه همین اراده هست. علاوه بر این که در بحث های گذشته تبیین کردیم که افعالی که مربوط به اراده و اختیار و آگاهی انسان نیست در واقع افعال روح نیست و به عبارت دیگر افعال انسان به ما انه انسانون نیست، بلکه به ما انه جسمون، جسمون حیون، حیوانون، جسمون نامن، به این اعتبارات افعالی مال انسان است به ما انه انسان که از آگاهی و اراده انسان سرچشمه گرفته باشه. به هر حال تکامل روح در سایه افعال اختیاریش حاصل میشه. اصل نهم اینه که روح دارای مراتب طولی و شؤون ارضی است، یعنی نفس با اینکه موجود واحد بسیطی است ولی وجود ذو مراتبی است. مراتبی که معمولاً فلاسفه برای ذکر می‌کنند حسی و خیالی و عقلی است، ولی ما به خصوص روی تعدادش تکیه نمی‌کنیم. اجمالاً نفس دارای مراتب و دست کم در بعضی از مراتب شؤون مختلفی داره، شاید هم در همه مراتب. مثلا در مرتبه حس شأن نفس مربوط به مبصرات تنها نیست، مسموعات هم هست، مشمومات هم هست، ملموسات هم هست و سایر چیزهایی که حواس مختلف بهش تعلق میگیره. روح در مرتبه حس فقط یک شأن نداره، نه ادراکات مختلفی و افعال مختلفی مربوط به شؤون مختلف داره. پس یک حسرتی در مراتب روح وجود داره از نظر شدت و ضعف مرتبه وجودی و یک حسرتی در شؤون هر مرتبه ای است که در عرض هم هست. این شؤون دیگه بین اونها شدت و ضعف نیست. مبصرات با مسموعات مثلا رابطه طولی و علی و معلولی ندارن، در عرض هم هستن، اما شؤون مختلفی است. لذایذی که برای روح در هر مرتبه حاصل میشه خیلی زیاد و متنوع. کمالاتی هم که برایش حاصل میشه اونها هم متنوع است به تنوع متعلقاتش. این هم یک اصل. اصل دهم کیفیت پیدایش فعل اختیاری به این صورت هست که روح به یکی از مراتب به یکی از شؤونش توجه پیدا میکنه. حالا این توجه خود به خودی و از ناحیه خود روح باشه و یا در اثر محرک های خارجی و عوامل جاذب بیرونی باشه که معمولا در نفوس ضعیف از قسم دومه. توجهی که نفس به اشیاء مختلف پیدا میکنه در نفوس عادی و نفوسی که هنوز به کمال لایق خودشون نرسیدن در اثر عوامل خارجی حاصل میشه. این عوامل خارجی هم شامل فعل و انفعالات بدن میشه که تغییراتی که در بدن حاصل میشه توجه نفس را به یک چیزی جلب میکنه، مثل اینکه فرض فرمایی گرسنگی موجب توجه نفس به غذا میشه، یا ترشح بعضی از هورمون ها موجب توجه نفس به بعضی از امور میشه. اینا عوامل بدنی است و گاهی محرک های خارجی است. صدای آدم از خارج میشنوه، نوری میتابه، بویی بلند میشه. عوام اشیای خارجی است که توجه نفس را به یک چیزی جلب میکنه. وقتی توجه نفس به یک مرتبه ای و در اون مرتبه به یک شأنی از شؤونش جلب شد، اون گرایش خاصی که نفس به کمالاتش داره شکل میگیره در همون شأن خاص. یعنی اون وقت میخواد کمال مربوط به اون شأن را به دست بیاری. کأنه اون گرایش ابتدا در ذات نفس مبهمه، شکلی نداره، کمالش را میخواد اما هنوز معلوم نیست چی میخواد. الان وقتی توجهش به یک شأنی از جهون خاصش جلب شد، کمال مربوط به اون را میخواد. وقتی منظره زیبایی را دید، تماشای اون منظره را که کمالیست برای قوه مربوطه، اون را میخواد. وقتی گرسنه شد، کمالی که برای نفس از غذا خوردن حاصل میشه در مرتبه حیوانیت، اون را میخواد و همینطور چیزهای دیگه. پس توجه نفس به هر شأنی از شؤون خودش هست که موجب که انگیزه انجام دادن فعلی میشه، که اون فعل موجب حصول کمال مربوط به اون شأن میشه. توجه به غذا که پیدا کرد موجب غذا خوردن میشه، که غذا خوردن موجب کمالی میشه که مربوط به همون شأنی است که که توجه نفس به اون تعلق گرفته. امور معنوی هم همینجوره. پس نفس توجهش به هر شأنی که جلب شد، خواه با فعالیت درونی خودش و خواه در اثر عوامل خارجی که غالبا از قسم دوم هست، در صدد برمیاد که کاری انجام بده که کمال مربوط به اون شأنی که مورد توجه هست تحقق پیدا کنه. این اصل دهم بود. وقتی گفتیم شؤون نفس مختلف هست، دنباله همین اصله. میدونیم که جمع همه این شؤون ممکن نیست، یعنی در یک زمان آدم نمیتونه همه کمالاتی که مربوط به شؤون مختلفش هست به دست بیاره. بین اینها عملا تزاحم واقع میشه. به فرض این که نفس هم بتونه در یک آن توجه به چند چیز داشته باشه، اما همه اونا رو نمیتونه ارضا کنه. خواهناخواه میبایست بین گرایش های مختلف و شؤون مختلفی که داره بعضی را انتخاب کنه و در مقام ارضا اون بر بیاد. با توجه به گسترشی که شؤون مختلف نفس داره و روابط زیادی که شکل دهنده این شؤون نفس هستند، روابط فردی و اجتماعی، پیوندهایی که بین اینها وجود داره، تعارضهایی که بین اینها واقع میشه، انتخاب اون چه اصلح هست و اقرب هست به کمال حقیقی نفس کار مشکل و پیچیده‌ای میشه. فرض فرمایید در یک آن آدم ده ها کار مختلف در پیش روش قرار میگیره که هر کدوم از اینها هم شکل ها و وجهه های مختلفی داره. کدام یک از اینها را انتخاب کنه که برای او اصلح هست، به چه شکلی انجام بده، با چه خصوصیاتی، اینها یک فرمول پیچیده‌ای میخواد. ادراک عادی انسان از تنظیم یک فرمولی که در هر حالی معین کنه که کدام فکر، کدام کار، به چه شکلی، با چه خصوصیاتی اصلح هست، این کاریست که از عهده انسان‌های عادی خارج و بر این اساس هست که ما معتقدیم بسیاری از ارزش‌های اخلاقی باید از ناحیه وحی بیان بشه، به خاطر اینکه عقل انسان به تنهایی نمیتونه این فرمول‌ها را دقیقاً تنظیم کنه. اصل 11 گفتیم که هر فعل اختیاری از یک توجه خاصی از نفس سرچشمه میگیره و موجب کمالی برای نفس در یک مرتبه و در یک شأن خاصی میشه. این کمالات که برای نفس حاصل میشه نسبت به همون مرتبه و همون شأن کمالی است، کمال به مفهوم فلسفیش، ولی همیشه اینها در تکامل جوهر نفس از اون جهتی که دارای مراتب عالی تر هم هست مؤثر نیست. مثلا خوردن غذا اون شأنی از مرتبه مادی نفس را که مربوط به غذا خوردن هست تأمین می کنیم و این را میتونیم کمالی برای نفس در این مرتبه ای که متعلق به بدن هست و مربوط به این شأن هست کمالی به حساب بیاریم. اما این یک کمالیست نسبی، اون وقتی این کمالات واقعا کمال حقیقی نفس میشن که به جوهر نفس در کلیتش و با مراتب مختلفی که داره مؤثر باشن. یعنی این کمال نسبی در این مرتبه و در این شأن تأثیر داشته باشه در این که نفس از اون جهتی که یک موجود واحد کامل واحد ذو مراتبی است تکامل پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی اون توجهی که نفس به کمال بی‌نهایت داره، این کمال نسبی کمک کند به این که در اون مسیرش به سوی بی‌نهایت پیش بره. ممکن است نفس در یک مرتبه کمالی پیدا کند، ولی این موجب این نشه که خود نفس در کلیتش در اون جهت تکاملش به سوی بی نهایت پیش بره، بلکه حتی گاهی ممکنه موجب تنزل نفس هم بشه، موجب رکود نفس بشه، به جای اینکه ترقی بکنه میخکوب بشه در یک مرتبه نازله ای. طبعا اون چه مربوط به مراتب نازله نفس هست اگر مورد توجه اصیل نفس قرار بگیره، نفس تنزل میکنه به همون مرتبه. پس حاصل این اصل این شد که کمالات نسبی که مربوط به قوای نازله نفس هست در صورتی کمال حقیقی انسان حساب میشه که کمک بکند به سیر نفس به سوی بی‌نهایت و اون را در یک مرتبه‌ای متوقف نکنه. اصل 12 کارهایی که به وسیله بدن انجام می‌گیره مسلماً از اون جهت که از اراده و اختیار انسان سرچشمه میگیره ارتباط با نفس پیدا میکنه. وقتی نفس آگاهانه اراده کرد انجام کاری را و به دنبال اون بدن فعالیتی کرد، حرکتی کرد، از راه اون توجه نفس این کار بدنی با نفس هم ارتباط پیدا میکنه. و اگر این کار بدنی موجب کمالی برای نفس بشه، از راه همون توجه نفس است به بدن و به این کار. در واقع کارهایی که از بدن صادر میشه اگر ارادی و اختیاری باشه با نفس ارتباط دارد از راه اراده. منشأ این اراده هم توجه نفس است به اون شأن و اون کمالی که براش حاصل میشه. پس در واقع کارهای خارجی، کارهای بدنی از اون جهت موجب کمال نفس میشه که از مسیر اراده و توجه نفس تحقق پیدا میکنه. پس اون چه موجب کمال اینها میشه برای نفس همون اراده و توجه نفس است. و از این اصل این نتیجه رو میگیریم که افعال اخلاقی که موضوعش افعال اختیاری انسان است و درش اراده اخذ شده، از همین مسیر اراده است که موجب کمال نفس میشه. یعنی روح افعال اختیاری نیت، انگیزه نفس برای انجام این کار چیزی است که از خود نفس سرچشمه میگیره. اون توجهی که نفس پیدا میکنه و انگیزه میشه برای اینکه بدن را به کار بگیره و کاری را انجام بده، اون است که به این کار ارزش میبخشه و این کار را مؤثر قرار میده در حصول اون کمال برای نفس. اگر نبود اراده اگر نبود توجه نفس به این فعل بدنی، هیچ کمال بدنی موجب کمال نفس نمی شد. و این اصل مبین این است که چگونه نیت در فعل اخلاقی میتونه اثر داشته باشه و مخصوصا این جهت که موجب کمال نفس هم بشود. رابطه بین کمال و نفس انسانی و تکامل نفس از راه افعال اختیاری با توجه به این اصل قابل تبیین. اصل 13 فعلی که از روی اراده و اختیار انسان سرچشمه میگیره طبعا انگیزش از خود نفس است. وقتی انگیزش از خود نفس بود، کیفیت کار، کمیتش، شکل کار، خصوصیات زمانی و مکانیش و همه مشخصاتش تابع اون انگیزه خواهد بود. یعنی در واقع انگیزه کار است که شکل خاص کار را تعیین می کند. تا اون اندازه ای کار انجام میشه، انگیزه کار است که شکل خاص کار را تعیین می کند. تا اون اندازه ای کار انجام میشه که اون انگیزه اقتضا داشته باشه. به شکلی این کار انجام میگیره که اون انگیزه اقتضای این شکل خاص را داشته باشه. پس چون روح عمل اون انگیزه هست، عامل تعیین کننده شکل و مشخصات عمل هم همون انگیزه هست. طبق این اصل ما هر کاری را به هر انگیزه‌ای نمیتونیم انجام بدیم. هر انگیزه خاص یه رابطه مخصوصی با نوع کار و کمیت خاصی و کیفیت خاصی داره. انگیزه تأمین سلامتی از راه تغذیه اقتضا نمی کنه که آدم سنگ بخوره، اقتضا می کنه ماده غذایی متناسبی را انتخاب کنه. اقتضا نمی کنه به این که آدم مطالعه کنه، مطالعه کردن ربطی به تغذیه نداری. بگم به انگیزه این که سلامت بدن از حاصل بشه من مطالعه می کنم، ربطی به هم نداری. اون انگیزه کار خاصی را ایجاب میکنه. این کار هم کمیتش و کیفیتش تابع اون انگیزه است. هرقدر قوی تر باشه، شدیدتر باشه یا ویژگی های خاصی داشته باشه، در شکل کار و قالب کار متجلی میشه. ولی یه نکته هست و اون این است که گاهی یک کار ممکن است با انگیزه های مختلف انجام میگیرید. این هست. البته یک نوع سنخیتی و مناسبتی هست بین انگیزه و کار، ولی اینجور نیست که هر انگیزه خاصی دقیقاً یک کار معینی را اقتضا بکنه، به طوری که یک کار را به چند انگیزه نشه انجام داد. اینجور نیست. ممکنه یک کار با انگیزه های گوناگون انجام بگیره. پس در این حال که تعیین کننده شکل و کمیت و کیفیت کار تابع انگیزه هست، به این معنا نیست که هر انگیزه‌ای تنها یک شکل کار را اقتضا میکنه یا هر شکل کاری تنها از یک انگیزه سرچشمه میگیره. ولی به هر حال مناسبتی بین انگیزه و خصوصیات کار وجود داره. از هر انگیزه‌ای هر کاری سرچشمه نمیگیره، هر کاری را به هر نیتی نمیشه انجام داد. نکته اصل چهاردهم اینه که گاهی کارها چند انگیزه طولی داره، یک کار چند انگیزه داره. در اصل قبلی گفتیم که یک کار ممکن است به چند انگیزه انجام گیره، علل بدل. گاهی این کار به این نیت انجام بگیره، گاهی به اون نیت. در این اصل میخوایم بگیم یک کار ممکنه چند انگیزه طولی داشته باشه. در این صورت اون چه به این کار ارزش میبخشد و ارزشش را تعیین میکنه انگیزه اصلی است. یعنی اونی که ابتداءً و اصالتاً مورد توجه نفس است و به خاطر این انگیزه هست که یک انگیزه دیگری در شعاع اون پدید میاد یا نیروهای خاصی به کار گرفته میشه، اون توجه اصیل نفس است که به این کار ارزش میبخشه. و به عبارت دیگه این کار اون کمالی را در نفس ایجاد میکند که از اول مورد توجه نفس است، اصالتاً مورد توجه نفس. در جلسات قبل مثالهای متعددی زدیم برای اینکه یک کار ممکنه از چند انگیزه طولاً ناشی بشه. به عنوان نمونه، وقتی انگیزه اصلی کسب رضای خدا باشه، رضایت خدا در این لحظه خاص بر طبق اون چه از وحی مثلا دریافت کردیم، فرض کنید تحصیل علم است یا فرض کنید جهاد است یا هر چیز دیگه، اون انگیزه موجب میشه که انسان یک کار معین را انجام بده. برای این کار ممکن است انگیزه های طولی وجود داشته باشه. اگر اراده اصلی از اون انگیزه کسب رضای خدا سرچشمه گرفته، ارزش این کار به اندازه اون نیتی است که از اول مورد توجه نفسه. عکسش هم ممکنه که یک کاری که میبایست برای یک ارزش متعالی انجام بگیره و میتوانست مؤثر باشد در مرتبه عالی از کمال نفس، انگیزه اصلیش یک امر پستی باشه. فرض کنید تحصیل علم را به خاطر مال و به خاطر شکم انجام بده. اونی که از اول او را محرک هست برای کار کردن، درس خوندن، تحقیق کردن، این باشه که پولی به دست بیاره. پول به دست بیاره برای اینکه شکمش را سیر کنه. اونی که از اول مورد توجه نفس است، اصالتا نفس رفته سراغ اون و برای تحصیل اون چاره‌جویی میکنه، این است که به کار ارزش میبخشه، یا مثبت یا منفی، یا شدید یا ضعیف. اگر این انگیزه موجب این شد که آدم بره تحقیقات بسیار عمیقی هم در رشته‌های علوم اسلامی و علم توحید بکنه، ارزشش تابع اون انگیزه اولی است، یعنی ارزش شکم رو داره فقط. این همه زحماتی که در این راه کشیده میشه چون انگیزه اصلی اون بود، هیچ ارزشی نداره، یک ارزش حیوانی پست. پس تعیین ارزش برای کار اونجا که انگیزه های طولی وجود داشته باشند تابع انگیزه اصلی است، یعنی اون چه اصالتاً مورد توجه نفسه و به خاطر اون هست که انگیزه های بعدی برای کارها پدید میاد. اینها اصول موضوعی است که ما برای تبیین این نظریه بهش احتیاج داریم. این اصول اخیره معمولا مربوط به معرفت النفس که متاسفانه حتی در کتاب‌های فلسفی ما هم این اصول درست تبیین نشد. ولی از سنخ مباحث روانشناختی فلسفی است غالبا، بعضی هاش هم از مباحث روانشناختی تجربی است، حالا خواه در کتاب‌های مربوطه بیان شده باشه یا نشده باشه. بر اساس این 14 اصل است که ما این نظریه را ارائه دادیم که ارزش فعل اختیاری انسان یا فعل اخلاقی، ارزش اخلاقی تابع تأثیری است که این فعل در رسیدن انسان به کمال حقیقی انسانی دارد. هر اندازه کار در اون کمال مؤثر باشد ارزنده خواهد بود. اگر ارزش منفی داره، تأثیر منفی داره، ارزش منفی خواهد داشت. این نظریه رو خودش را با 6 عنصر میتونیم تحلیل کنیم، یعنی بر اساس این 14 اصل نظریه‌ای به دست میاد که قابل تحلیل به 6 عنصر یا 6 مؤلفه هست. بفرمایید. عنصر اول همین هست که اجمالاً گفتیم ملاک ارزش تأثیر در کمال نفس است. مترتب میشه بر این مطلب عنصر دوم که هر کاری که بالاترین ارزش تأثیر را، بیشترین تأثیر را در بالاترین کمال انسان داشته باشه، عالی ترین ارزش اخلاقی را خواهد داشت. یعنی هر چیزی، هر کاری که موجب تقرب بیشتری به سوی خدا بشه، مرتبه عالی تری از قرب را برای انسان به دست بیاره، اون ارزش بیشتری خواهد داشت. این یک قطب ارزش ها. عنصر سوم قطب مخالفش رو تعیین میکنه. هر کاری که بیشترین ارزش را در دور شدن انسان از خدا، بیشترین تأثیر را در دور شدن انسان از خدا داشته باشه، پسترین ارزش ها و بدترین رذیلت ها خواهد بود. این دوتا قطب. در بین این دو قطب اگر فرض بشود نقطه ای که متساوی باشه به هر دو قطب، یعنی نه تأثیری در حرکت انسان به سوی الله داشته باشه و نه تأثیری در دور کردن انسان از الله، اگر چنین چیزی فرض بشه، اون بی ارزش خواهد بود، ارزشش صفر. یا بفرمایید خونساس از نظر ارزش اخلاقی، هیچ تأثیری نداره، نمیشه گفت خوبه، نمیشه گفت بد. و بین این دو قطب مراتبی است بیشمار از صفر به بالا در جهت مثبت و از صفر به پایین در جهت منفی، ارزش های بیشماری برای افعال میشه قائل شد به لحاظ مراتب بیشماری که برای قرب و برای بعد هست. عنصر پنجم این ارزش، عنصر پنجم اینه که ارزش های اخلاقی هم تابع نیت است، هم شاب تابع شکل کار، اما نه در عرض هم در طول هم. یعنی اصالتا ارزش تابع نیت است، ولی چون هر نیتی با نوعی یا چند نوع از افعال سنخیت داره، شکل اون کار، حجم اون کار، کمیت و کیفیتش هم متناسب با اون نیته، پس طبعا با اونها هم مناسبتی دارد. به عبارت دیگه کار اخلاقی هم فی حد نفسه باید عمل صالح باشد، یعنی لیاقت این را داشته باشد، شأنیت این را داشته باشد که انسان را به کمال برسد، و هم دارای نیت صحیحی باید باشد تا کمالش به نفس برگرده. گفتیم تأثیر فعل در نفس از راه نیت، از راه اراده و توجه. پس در ارزش‌های اخلاقی ما روی دو چیز تکیه می‌کنیم، یکی صلاحیت فعل، فعل بما انه فعل، و یکی صلاحیت فعل بما انه صادر عن الفاعل، یعنی هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی. اگر حسن فعلی باشه و حسن فاعلی نباشه، کمالی برای نفس ایجاد نمی‌کنه. اگر حسن فاعلی باشه و حسن فعلی نباشه، اولا با توجه فعلی که حسن فعلی نداشته باشه از فاعلی که حسن فاعلی دارد تحقق پیدا نمی‌کنه، چون وقتی نیت صحیح هست اون نیت اقتضا می‌کنه چیزی را که باش سنخیت داشته باشه، و گفتیم فعلی که حسن فعلی نداره سنخیت نداره با نیت خوب، مگر در مواردی که اشتباه بشه، مثل مواردی که به نام انقیاد در اصول میگن حسن انقیادی داره، میخواد کار خوبی انجام بده منتها نیتش خوبه، اشتباه میکنه در عمل. اینهاییست که یک حسابای استثنایی داره، از اون طرف تجری و از این طرف انقیاد، ولی اون چه میبایست محور بحث قرار بگیره اون فعلی است که آگاهانه انجام میگیره و اونجوری که فاعل خواسته. پس حسن فعلی و حسن فاعلی هر دو ملاک است، اما حسن فعلی در طول حسن فاعلی، اصالت با حسن فاعلی است، ولی به هر حال حسن فعلی را هم باید در نظر گرفت. و اصل ششم این است که در اسلام، یعنی اصل نیست دیگه، این نتیجه ششم است، عنصر ششم از این نظریه است، این است که در اسلام برای ارزش ها یک حد نصابی تعیین شده. گفتیم که ما اگر بخوایم فرمول دقیق ارزش ها را تعیین کنیم، وقتی می توانیم که بر تأثیرات تمام افعال در شؤون فردی و اجتماعی انسان احاطه داشته باشیم، بدونیم این کار خاص چه تأثیراتی میتونه در تمام شؤون زندگی انسان بگذاره، و چنین چیزی برای ما میسر نیست. اینه که باید در بسیاری از موارد، شاید در اغلب موارد، حسن و قبح افعال را از راه وحی بشناسیم، ولی اینجا باید توجه داشته باشیم منظور این نیست که حسن و فعل از اراده الهی، از امر و نهی الهی ناشی می شود، این مقام اثبات است نه مقام ثبوت. فرق است بین قول اشعری که می گفت تا امر و نهی نباشد حسن و قبحی تحقق پیدا نمی کند، با این نظریه که میگیم در بسیاری از موارد حسن و قبح را باید از بیان شارع شناخت. نقش وحی در اینجا برای مقام اثبات است نه برای مقام ثبوت. ما اگر بخواهیم حسن و فعل قبح افعال را بشناسیم، در بسیاری از موارد نیاز به بیان شارع داریم، نه اینکه در واقع نیست. حسن و قبح یه رابطه نفس الامری است، رابطه سببیت و مسببیت است بین فعل و نتیجهش، این قابل جعل نیست. شناخت ما هست از این رابطه که احتیاج به وحی داریم. خب حالا اون چه از بیانات شارع به دست میاد به طور کلی اینه که افعال اخلاقی، ارزش‌های اخلاقی یک حد نصابی داره که کمتر از اون از دید اسلامی قابل اعتنا نیست. یعنی افعالی که حقیقتاً تأثیر تام دارد در کمال انسان، افعالی است که دارای این شرایط باشه، باید از ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت و در چارچوبه تکالیف شرعی انجام بگیرد. اگر کاری باشه از ایمان به خدا نشأت نگرفته باشه، هیچ تأثیری نداشته باشه ایمان به خدا در انجام اون کار، این کمالی برای نفس ایجاد نمی‌کنه. اگر از ایمان به قیامت سرچشمه نگرفته باشه، که طبعا از ایمان به الله هم سرچشمه نخواهد گرفت مگر در موارد خطا و اشتباهی، اون هم تأثیر در کمال انسان نمیتونه داشته باشه. و اگر از ایمان ناشی شد اما قالب عمل درست انتخاب نشد، قالب عمل به اون طریقی که شارع دستور داده انجام نگرفت، حسن فاعلی داره اما حسن فعلی نداره، این هم تأثیر واقعی خودش رو نخواهد بخشید، مخصوصا اگر از روی تقصیر باشه. مادون این حد نصابه، اگر کاری از روی ایمان و طبق دستور شرع انجام نگرفت، یعنی وجود ایمان و عدمش در انجام این فعل بی اثر بود و مخالف دستور شرع هم انجام گرفت، اونطوری که شارع قالب‌های عمل را تعیین کرده در اون قالب نگنجید، تجاوز بود از حدود الهی، این کار تأثیری در کمال انسان نخواهد بخشید و دارای ارزش اخلاقی از دید اسلام نخواهد بود. ولی کارهایی هست که این ویژگی ها را نداره، مخالف با قالب هایی که شارع تعیین کرده نیست، این یک شرط. انگیزه منفی هم نداره، یعنی به خاطر معاندت با دین و حق و اولیاء حق هم نیست، انگیزش هم از حد حیوانیت بالاتره، فقط برای تأمین امور بدنی و مادی و شهوانی نیست، احیانا انگیزه های عاطفی مثل ایثارهایی که مردم انجام میدند غیر مسلمان، روی انگیزه های عاطفی انسانی، سخاوت هایی که دارن، یک کسی اصلا سخاوت رو دوست میداره، این مربوط به شکمش نیست، شهوتش رو تأمین نمی کنه، یک انگیزه فوق حیوانی داره ولی نه به خاطر خدا، ایمان به الله نداره. سخاوت هم برخلاف دستورات شرع نیست. با این شرایط ارزش قریب به حد نصاب میتونه داشته باشه، از جهت اینکه نفس را اعداد میکنه برای اون کمال. درسته که کمال ثابتی برای نفس ایجاد نمیکنه، اما نفس را مستعد میکنه، خیلی نزدیک میکنه. اینها هم ارزشی داره قریب به حد نصاب. بر این اساس است که عدالت کسانی یا سخاوت کسانی مد شده در اسلام، یا حتی روایاتی داریم که در قیامت خدا عذاب را از اینها بر می داره، اگر اون روایات صحیح باشه، مثل حاتم طائی دیگران، این به همین تبیین قابل توجیهه که چون اینها این صفات بر اساس انگیزه های فوق حیوانی انجام گرفته، مخالف دستورات شرع و اراده خدا هم نبوده، بلکه شاید ایمان به الله در یک مرتبه هم در اونها مؤثر بوده، چون اونها منکر خدا نبودن. ولی چون به حد نصاب نرسیده موجب دخول در بهشت نمیشه. علامت حد نصاب اینه که سعادت ابدی رو تأمین میکنه. علامت قرب حد نصاب اینه که عذاب رو برمیداره. اینها موجب کم شدن عذاب یا برداشته شدن عذاب میشه، اما موجب دخول در سادار سعادت نمیشه. از مرز نمیگذره ولی به مرز میرساند. از این جهت میگیم قریب به حد نصابه، در حول صفر حرکت میکنه این ارزش ها، ولو اینکه به صفر یا ما فوق صفر به عدد مثبت نمیرسه. از منهای بی‌نهایت که بگیریم به صفر اینا نزدیکی، به ارزش های مثبت نزدیکی. مثلا به هر حال پس از نظر اسلام این جور افعال هم دارای ارزشی مادون حد نصاب هستن. این حاصل نتیجه‌ای که از این بحث ها گرفتیم. حالا وقتی شما این بحث ها رو مقایسه کنید با نظریات دیگری که قبلا مورد بررسی قرار گرفته، خواهید دید که در هر یک از اونها نقطه های مثبتی کم و بیش موافق با این مطالب وجود داره، ولی عین اینها نیست و بعد کم کفایت هم نیست. بسیاری از نظریات کم و بیش ملاک اخلاق را لذت و نفع قرار داده بودند، که اون نفع هم خواه نخواه برمیگرده به لذت، چون وسیله تحقق لذت و سعادته. مکتبهایی که محور را لذت، لذت فردی اجتماعی، نفع فردی نفع اجتماعی، عرض کنم سعادت، اینها قرار داده بودند، نقطه‌های مثبتی داره، چون لذت و اینها ملازم است با کمالی برای نفس. ولی عمده اشکال این بود که اینها فکرشون فقط متوجه لذت‌های دنیوی بود، لذت‌های ابدی را به حساب نیاورده بود. به علاوه نوع مکتب‌های اخلاقی به مسئله نیت توجه نکرده بودند، فقط مکتب کانت بود که به نیت اهمیت داده بود، اون هم نقطه ضعفی داشت که قبلا بیان کرد. اگر دقیقا شما نقطه هایی که در هر یک از مکتب ها نقطه های مثبتی که وجود داره تطبیق بکنید با این نظریه، میبینید که نقطه های مثبت همه اونها در اینجا هست، به علاوه نقاط دیگری که میبایست رعایت بشه و اونها نکرده بوده. و از طرف دیگه ملاحظه می‌فرمایید که این نظریه مبتنی بر اصول جهانبینی اسلامه. یعنی اگه اصول جهانبینی اسلام را بگیریم هیچ جایی برای این نظریه باقی نمی‌مونه. اول اینکه نفس انسانی موجودی است باقی و ابدی، این اعتقاد به معاد، یعنی ریشه اعتقاد به معاد که یکی از اصول جهانبینی است. کمال نفس در قرب الالله هست، اعتقاد به توحید. اگر اعتقاد به توحید نباشه این نظریه قابل تبیین نیست. شکل عمل را باید وحی در بسیاری از موارد تعیین کنه، یعنی اعتقاد به نبوت. پس اعتقاد به هر سه اصل بنیادین جهانبینی اسلام در این نظریه جای خودش را داره. و این نظریه که خودش یک نظریه ایدئولوژیک هست، مربوط به رفتار و ارزش ها هست، مبتنی بر اون جهانبینی اسلامی هست. پس ایدئولوژی است مبتنی بر جهانی اسلامی. البته ایدئولوژی را به معنای خاص خودش نمیخوام معنای معروفش بگم، منظور اون چه با رفتار انسان سر و کار داره. و تمام اصول اسلامی در شکل دادن به این نظریه مؤثر هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.